اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه حکومت آمریکا در امور مصالحه افغانستان، هفتمین دور مذاکرات سال با طالبان را پربارترین دور مذاکرات عنوان کرده است. آقای خلیلزاد روز شنبه در یک پیام تویتر گفته است که طرفین مذاکره کننده در هر چهار بخش توافق سال به پیشرفت‌های اساسی دست یافتند که شامل مبارزه با دهشت افغانی، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شرکت در مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس دائمی و جامع می باشد. این در حالی است که شهر دوحه، پایتخت قطر، امروز یک شنبه و فردا دوشنبه میزبان گفتگوهای بین الافغانی و میزبانی آلمان و قطر است. گروه طالبان با نشر اعلامیه برگزاری این نشست را تایید کرده و گفتند که هیئت از آن گروه به رهبری شیر محمد عباس استانگزی در این مذاکرات حضور خواهند داشت. در اعلامیه آمده است که به خاطر برگزاری نشست بین الافغانی، مذاکرات زلمه خلیلزاد با گروه طالبان برای دو روز متوقف شده و به تاریخ 9 جولای دوباره از سر گرفته می شود. یک مقام ایرانی از افزایش سطح غنیسازی یورانیوم توسط ایران به 5% خبر داد. این مقام که معرفی نشده است، شنبه شب به خبرگزاری رویترز گفت که ایران افزایش سطح غنیسازی یورانیوم را از 3.67% به میزان 5% روز یکشنبه رسما اعلام خواهد کرد. امروز یکشنبه مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای اجرای تعهداتش که ذیل توافق هسته‌ای است به پایان می‌رسد. این در حالی است که حسن روحانی و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، روز شنبه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند و همزمان قصر سفید نیز از تماس تلفنی دونالد ترامپ و تریزا می درباره ایران خبر داده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن میگوید که جلوی چند تیاره بی پیلوت حوثی ها را که به جانب عربستان پرتاب شده بود گرفته و در هوا آنها را نابود ساختند. شبکه خبری المسیره که مربوط به شورشیان حوثی است، روز شنبه گزارش داد که این گروه دو میدان هوایی ابها و جیزان در عربستان را با تیاره های بی پیلوت قیس دوکی هدف قرار دادند. حوثی ها در این اواخر حملات خود را بر اهداف در جنوب عربستان سعودی افزایش دادند که شامل دو حمله اخیر بر میدان هوایی ابها می شود که تایان یک نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شد. مقام های امنیتی در قزاقستان در حال ده ها نفر را در دو شهر بزرگ آن کشور توقیف کردند که مظاهرات علیه قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور تازه انتخاب شده آن کشور، ادامه یافته است. معترضین روز شنبه در جاده های نورسلطان، پایتخت قزاقستان، با نیروهای پلیس مواجه شده و به زور به جانب سرویس های پلیس سوق داده شدند. حداقل 70 نفر در شهر نورسلطان و بیش از 100 نفر دیگر در شهر الماتی توقیف شدند. این مظاهرات توسط حزب سیاسی ممنوعه گزینه دموکراتیک برای قزاقستان برنامه ریزی شده است. و یونسکو شهر باستانی بابل را در عراق در فهرست میراث جهانی اضافه کرد. کمیته میراث فرهنگی جهان یا یونسکو این خبر را در نشست آن سازمان در آذربایجان منتشر کرده است. شهر بابل که 4300 سال قدامت دارد، به دلیل جنگ و ناامنی در سالهای اخیر در عراق به شدت آسیب دیده است. عراق از سال 1983 به دنبال ثبت شهر بابل در فهرست میراث جهانی بوده است. شهر بابل از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است و یکی از 7000 ساحه باستانی عراق به شمار می رود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اتاق صنایع در ننگرهار از وضعیت بد صنعت در آن ولایت خبر می‌دهد. مسئولین این اتاق می‌گویند که صنعتکاران ننگرهار بنابر دلایل مختلف مجبور به ترک آن ولایت شدند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می‌دهد.
با وجودی که در ننگرهار صدها فابریکای خرد و بزرگ در عرصه‌های مختلف صنعت کار می‌کنند، ولی از سالها با این طرف نبود انرژی برق و تهدیدات امنیتی باعث جلوگیری پیشرفت‌های این فابریک‌ها شده است. اما با تازگی اتاق‌های صنایعی در ننگرهار میگویند که تهدیدات امنیتی آنقدر افزایش یافتند که باعث توقف انقریب صنعتکاران در این ولایت شده است. انجینر اجمل شمس، رئیس عامل اتاق‌های صنایعی در ننگرهار، میگوید که تهدیدات امنیتی به صنعتکاران آنان را مجبور ساخته که ننگرهار را ترک گویند و سرمایه خود را به ولایت دیگر و حتی خارج از افغانستان ببرند. با گفته انجینر شمس، امسال شاهد دو واقعه حمله مسلحانه بر صنعتکاران بودند که در حمله نخست یک صنعتکار کشته و یک تن دیگر زخمی گردید و در حمله دوم یک صنعتکار اختطاف شد.
و دی فکر است اگر وضعیت امنیتی خوب نشه شاید که ما فابریک خود را انتقال خوب مشکلات مختلف است، مثلا مشکل برق است. شما ببینید وضعیت ننگرهار روز به روز، اینجا ریاست برق ننگرهار توزیع به ولسوالی ها دارند. وضعیت امنیتی اگر از این وضعیت امنیتی بدتر شود، قبلا ما گفتم کل فابریک دارا از جاب شاید به دیگر منطقه انتقال شود.
بازار کار تام چطور است؟
وی افزود که بازار کارشان خوب است، ولی علاقمندی سرمایه‌گذاران نسبت مشکلات امنیتی کمتر شده است. رئیس عامل اتاق‌های صنایعی در ننگرهار افزود که اکنون همه فابریکاهایشان فعالند، ولی انقریب همه متوقف می‌شوند. از سوی هم صنعتکاران می‌گویند که تهدیدات امنیتی یگانه چالش صدرایشان است و نمی‌گذارد تا صنعتکاران بیشتر کار کنند.
خلق راشد تولیدات خبر شیخ بلجنس.
خیر خوب است که مردم تولیدات وطنی خود را خریداری کنند، از تولیدات خود آگاه شوند، ولی مشکلات ما زیاد است و تهدیدات ما را اجازه نمی‌دهد تا صنعت را با پیش ببریم. خیر مجبور شدیم تا ننگرها را ترک کنیم. بر اساس آمار اتاق‌های صنایع در ننگرهار، در این ولایت جمعا 272 فابریکای خرد و بزرگ فعالیت دارد. با گفته مسئولان، این فابریکاها در 8 سکتور کار می‌کنند، ولی ورود تولیدات خارجی از بندر تورخم به بازارهای شرقی مشکل دیگری در برابر تولیدات وطنی پنداشته می‌شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها، مقام های محلی بامیان میگویند که به منظور ایجاد سهولت برای سیاحان داخلی و خارجی به آن ولایت، بیش از 10 مرکز تکت فروشی جدید در ساحات باستانی ایجاد شده و ده‌ها راهنمای مسلکی نیز سیاحان را در جریان بازدید از مناظر بامیان راهنمایی میکنند. ظفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که تلاش ها برای فراهم شدن سهولت های بیشتر به سیاحان در این ولایت جریان دارد تا امسال از گردشگران داخلی و خارجی به شکل بهتری نسبت به گذشته پذیرایی شود. مقام ها میگویند که با منظور بهبود خدمات سیاحتی به این ولایت، چندین تیم ریزاکار خدمات سیاحتی و راهنمای سیاحان تشکیل شده و یک مرکز تیکت فروشی به بیش از 10 مرکز تیکت فروشی افزایش یافته است. سید اسلم علوی، رئیس اطلاعات تو فرهنگ بامیان، در این باره برادی آشنا صدای امریکا گفت:
در قدیم که بود سالای گذشته یک مرکز توزیع تیکت بود در مجموع ساحات تاریخی بامیان. ما یه گرفتیم خلاصه در هر ساحه تاریخی یک مرکز فروش تیکت یا توزیع تیکت برای توریست‌ها ایجاد کردیم که یک نوع سهولت است. هر توریست که بیاید دیگه سرگردان نشه که بول زیر بودا بعد به غلغله بعد زحاک. در هر ساحه تاریخی یک محل فروش تیکت و دیگه به حد کافی ما مثلا تور گاید، کارمند و خدمت رضاکارانی که توریست‌ها راهنمایی کنه. اینجاد داریم. از نظر نیروی انسانی ما خلاصه در سالهای قدیم با مشکل مواجه بودیم، امسال با محصلین پانتون بامیان رشته باستانشناسی رشته تاریخ با اینا خلاصه ما پروتکل امضا کردیم، اینا به صورت رضاکار با ما همکاری میکنه و خود ما هم پرسنل لازم داریم و اونا رو توظیف کردیم که در ساحات تاریخی باشه به وظیفه برسه. ما با مشکل نیروی انسانی مواجه نیست.
آقای علوی میگوید که امسال بر رستوران ها و هتل داران نیز هدایت داده شده است تا از سیاحان داخلی و خارجی به صورت ویژه و مناسب پذیرایی شود. نبود راهنمای سیاحان و کمبود مراکز تیکت فروشی در ساحات باستانی بامیان پیش از این یکی از چالش های عمده گردشگران محسوب می شد. عبدالبشیر همت مسئول تیکت فروشی شهر غلغله و راهنمای سیاح میگوید که روزانه در این ساحه 20 تا 50 نفر متقاضی تیکت از ولایت کندهار، مزار، هرات و کابل مراجعه میکنند.
تقریبا در روزی 20 نفر، 30 نفر الا 50 نفر ما از شهر غلغله، تنها شهر غلغله توزیع تیکت داریم. دیگه ما در قسمت ازی که توزیع تیکت بیشتر در وقتای رخصتی یا در اعیاد ایدی چیزا زیادتر می باشد، در این روزا کمتر است نسبتاً. دیگه سیاحین یا گردشگرا که زیادتر می آید از ولایت‌های قندهار، ولایت‌های غزنی، دایکندی و هم می باشد.
بامیان از ولایت باستانی کشور است که به شمول مجسمه های تخریب شده سلسال و شمامه، بند امیر و شهر غلغله صدها ساحه تاریخی و مناظر طبیعی را به خود جا داده است. مقام ها می گویند که هرچند ناامنی در مسیرهای مواصلاتی بامیان در میدان وردک و پروان یکی از چالش های عمده سیاحان محسوب می شود، اما امسال پروازهای هوایی شرکت های خصوصی به این ولایت در هفته 4 تا 5 پرواز افزایش یافته است. شماری از سیاحان که از ولایت کندهار و کابل به بامیان سفر کرده اند نیز از بهبود خدمات راضی به نظر می رسند. فاروق یکی از باشندگان ولایت کندهار و مینا باشنده شهر کابل می گویند
دیر خوشحال دی دی ول سخه دی زوانان سخه چمشت مزمز عزت وک مل مفعله وکرا او ترمنه نکو
خیلی راحت می گردیم، حتی از کابل هم راحت تر. داخل بامیان امنیت خیلی زیاد است و تنها مشکلی راههای بامیان است که راههای بامیان یک ذره ناامن است.
مقام ها میگویند که در سالهای گذشته به ارزش بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی از سوی سکتور خصوصی در بخش هتلداری در این ولایت سرمایه گذاری شده و ده ها رستوران کوچک امسال نیز در برخی از ساحات سیاحتی بامیان ایجاد شده است. اما تشدید جنگ در برخی از ولایات کشور سبب شده است که صنعت سیاحت در بامیان رشد چندانی نداشته باشد و هنوز ناامنی و عدم اعتماد سیاحان داخلی و خارجی از چالش های جدی صنعت سیاحت در کشور محسوب شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رئیس اجرایی نهاد حمایت از خبرنگاران یا نی، برخورد خودسرانه برخ از نیروهای امنیتی افغانستان و عدم پیگرد قانونی آن افراد را نگران کننده عنوان کرده، میگوید که عدم تطبیق قانون، عدم مجازات ناقضین و تهدید کنندگان آزادی مطبوعات باعث می شود تا اطلاعات کامل به موقع به سمع شهروندان نرسد. مجیب خلوتگر در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی گفته است که عدم دسترسی مردم به خبرهای داغ به خاطر تهدید موجود در برابر جامعه خبرنگاری افغانستان فاصله بین حکومت و مردم را ایجاد میکند. توجه کنید به ادامه مصاحبه‌ای که همکارم سحر عظیمی با آقای خلوتگر انجام داده است.
ما هنوز که هنوز است و بیشتر از یکونین به هم مگذره از تجربه آزادی بیان و از کار مشترک نظام به نام افغانستان که شامل پلیس، اردوی ملی، امنیت ملی و نهادهای غیر حکومتی تحت چتر نظام میشه، هنوز هم ما شاهد ناهماهنگی، شاهد نبود یک درک مشترک از وضعیت و همچنان از کاری که آخر روز نتیجه واحد داره هستیم. پلیس چیزی که انجام داده یک کار غیر قانونی است و در کنار از این که کار غیر قانونی سیمیتونه فاصله بین حکومت و داخل روز مردم را به این کار پلیس زیاد بسازن که ما به نیروهای پلیس و نیروهایی که هر روز بیشتر از 30 نفر کشته میتن این اعتماد را بین مردم کم بسازه و این قربانیان نادیده گرفته شود. درخواست ما از حکومت افغانستان بخصوص از وزارت داخله است که این افراد را باید شناسایی بکنن و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدن و از نتیجه این کار از طریق رسانه ها مردم را آگاه بسازن. هرچند امروز من که با مقامات وزارت داخله صحبت کردم اونا وعده سپردن که افراد خاطی را مورد پیگرد قرار میدن، اما به هر حال ما منتظر یک نتیجه یا یک کار عملی و نتیجه عملی در این راستا هستیم. امیدوار هستیم وزارت داخله این کار انجام
بده. آقای خلوتگر، با توجه به این که رسانه ها چی از سوی حکومت و یا چی از سوی مخالفین حکومت مورد اهانت و یا گاهی هم مورد تهدید قرار میگیرن، وضعیت شما چگونه پیش بینی میکنن اگر وضعیت به همین منوال بگذره؟
ما فکر میکنم اگر وضعیت به این منوال پیش بره یک مشکل کلانی که امروز تا خبرنگارا داشت دچار هستن و مشکل شاید و مراتب بیشتر شوه و گسترده شوه و او دسترسی به اطلاعات یک مسئله. ما دسترسی به اطلاعات را متاسفانه و همه که قانون تعریف میکنند بسیار کمتر داریم و به این خاطر خبرنگارهای ما همیشه متاسفانه با ارائه گزارشات مواجه میشن که را باید ناقص گزارش بدن، غیر متوازن گزارش بدن. از طرف دیگه دسترسی به اطلاعات باعث میشه که ما خبرنگاری پژوهشی را و گزارشات پژوهشی را کمتر داشته باشیم. یکی از عواقب این کار میتونه مشکل بیشتر شدن مشکل دسترسی به اطلاعات باشه. چیز دیگه که این مسئله اگر این رقم دوام پیدا بکنه ما شاید برش دوچار شدیم و ایست که یک دستاورد بسیار مهمه که هم مردم افغانستان، هم حکومت افغانستان، هم نهادهای بین المللی کمک کننده و مردم افغانستان همش متفق القول باوردارن و ایست که آزادی بیان و آزادی رسانه به عنوان یک دستاورد کلان، یکی از دستاوردهای کلان نظام حساب میشه. حالا اگر به این شکل دوام پیدا بکنه و حکومت توجه نکنه، فرهنگ سازی صورت نگیره، مسئله فرهنگ معافیت از قانون و معافیت از مجازات و این شکل دوام پیدا بکنه، ما همین دستاورد بسیار کلان آزادی بیان و آزادی رسانه است شاید دوچار یک صدمه کلان ببینیم. چیز دیگه ای که در این راستا میتونه با عنوان یک برایند یک نتیجه متاسفانه منفی با این کردار پلیس و نهادهای امنیتی ما بهش مواجه باشیم او ایست که ما فاصله را بین مردم و بین نهادهای مثل رسانه، نهاد رسانه را بیشتر و حکومت را بیشتر خواهیم داشت. و یکی از چیزهایی که ما همیشه از نظر علمی و همچنان از نظر کاربردی میشه بهش اتکا بکنیم و ایست که مشروعیت نظام ها را همیشه نهادهای دموکراتیک مثل رسانه، نهادهای غیر حکومتی و بی‌طرف مثل جامعه رسانه‌ای، این نهادها مشروعیت نظام را هم مصداقش می باشن هم تسهیل می کنن. پس وقتی ما شامل وضعیت باشیم که رسانه ها دچار مشکل باشن، حتی این می تانه با مشروعیت نظام هم صدمه بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در این بخش برنامه گزارش در مورد ای داریم که شمار زیادی از جامعه آمریکایی که کهن سالان در آن زیست دارند شهروندان ساکنان را تشویق میکنند تا با جوانان بیشتر ارتباطات اجتماعی برقرار کنند، زیرا به گفته تحلیلگران این وضعیت هر دو نسل را نفع می رسانند. فوزی المصری به یکی از مکانهای نگهداری کهن سالان رفته که در آنجا متعلمین لسه ها با افراد مسن سر کار داشتند و خدمت آنان را می کنند. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. زمانی که فدریک رو مارکویز 15 ساله بود به برنامه کمک به افراد مسن در اسپرینگفیلد ورجینیا پیوست. او برای بزرگسالان این مرکز غذا توزیع می کند.
این کار با راهنمایی های بسیاری از کارفرمایان و همکاران من انجام می شود. مثل این که چگونه بیشتر با حوصله باشیم و چگونه درک بیشتری داشته باشیم. و زمانی که شما با مردم ملاقات می کنید، می گوید عالی است. واقعا که من کاری را انجام دادم.
ایگا از سوی هم مردم از کارکرد این جوانان خوشحال به نظر می رسند. روی اونی کار یک از اینها می باشد.
جوانان بعد از مکتب اینجا می آیند و زمانی که غذای شما در نیمه شب توسط جوانان مشتاق، مؤدب و هوشمند پیشکش می شود، یک فضای عالی در تصور شما جای می گیرد.
بیشتر از 4500 شاگرد در این برنامه در سه مرکزی که در اریکسن ورجینیا زندگی می کنند سهیم هستند. در این حال نوجوانان همچنان فرصت دارند تا برای تحصیلات بعدی خود با انجام این کارها بورسیه تحصیلی اخذ کنند. کورتین بینوف از مرکز بزرگسالان اریکسن در ورجینیا می گوید
31 students will receive scholarships this year. Each one will receive
امسال 30 شاگرد بورسیه اخذ خواهند کرد. هر کدام از این جوانان 10,000 پول نقد برای 4 سال تحصیلی خود به دست خواهند آورد.
بزرگسالان این مرکز پول جمع‌آوری می کنند و بعداً جوانان کارمند را که شایسته بورسیه می باشند انتخاب می کنند. سالی پریتیک عضو کمیته بورسیه و مرکز کهنسالان می باشد. او در مورد می گوید
یک باری که آنها درخواست دادند بعداً همه چیز برایشان آسان می باشد. هر کدام از آنها مصاحبه می شوند و این شاگردان یقیناً بسیار لایق می باشند.
و کهنسالان این مرکز از نیرومندی و خوشی که این جوانان با آنها می دهند لذت می برند.
شما وارد مراوده مادرکلان و پدرکلان و شاگردی می شوید که بسیار عالی است. شما متوجه می شوید که آنان برای شما خوشی می آورند.
فردیکس می گوید کمک هزینه تحصیلی یا بورسیه که او اخذ کرده است وی را در ادامه تحصیلاتش به حیث یک کارمند رضاکار کمک خواهد کرد، اما تجربه کاری در این مرکز همیشه در زندگیش تاثیرگذار خواهد بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور دونالد ترامپ، به سبب نقش برجسته‌اش در دیدار رئیس جمهور با آسیا هفته گذشته با انتقادها و تمسخر مواجه شده است. بسیاری افراد اهلیت ایوانکا ترامپ را در حضور در محافل باستوی بلند مورد سوال قرار داده، اداره ترامپ را به باد انتقاد گرفتند که به سبب خیش پروری منافع ایالات متحده را متضرر ساخته است. برخی دیگری به این باورند که رئیس جمهور ترامپ میخواد با پرورش ایوانکا او را آمده یک نقش بزرگتر سازد. خبرنگار صدای امریکا در قصر سفید در این مورد گزارش را فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور رئیس جمهور، اخیراً به منطقه غیر نظامی شده در سرحد بین دو کوریا رفته بود. دونالد ترامپ در گذشته همواره از دخترش در ملای عام توصیف کرده است. در این اواخر ایوانکا ترامپ در انظار عامه بیشتر به چشم می‌خورد.
حداقل این یک صحبت پرباری بوده است.
رئیس جمهور ترامپ متهم شده است که او کشور را مانند کاروبار شخصیش اداره می کند. و آن وقتی بود که او ایوانکا و شوهرش کوشنر را در سال 2017 من حیث مشاورینش برگزید که در حقیقت قانون ضد خویشپروری را با آزمون کشانید. مصوبه ضد خویشپروری در سال 1967 به قانون مبدل شد و این به سببی بود که جان اف کندی رئیس جمهور سابق امریکا برادرش رابرت کندی را به حیث لوی سارانوال امریکا نامزد کرد. در سال 2017 یک قانوندان وزارت عدلیه امریکا نظرش را اعلام کرده گفت که رئیس جمهور صلاحیت خاصی دارد که می تواند یک استثناء برای قانون ضد عقربا پروری باشد. رئیس جمهور ترامپ می گوید
Ivanka and Jared worked very hard and they sacrificed a lot to be doing this, but they
were Ivanka و جارد کوشنر با سخت کوشیشان در این کار قربانی دادند.
پست ایوانکا ترامپ معاشی ندارد، اما منتقدان میگویند که این کار معزل‌آفرین است. شنان بو اوبرین استاد مطالعات ریاست جمهوری در پانتون تگزاس میگوید
She's clearly taking the penalty for nepotism but not concerned about it. Is she representing the best interests of the
او از خویشپروری رنج برده ولی از آن نگران نیست. آیا او وانمود کننده بهترین منافع ایالات متحده است یا اینکه از منافع کاروبار خانوادگی اش نمایندگی میکند و یا اینکه نفع شرکت خود را جستجو میکند؟
ایوانکا ترامپ برخی از پروژه های را مانند انکشاف جهانی زنان و ابتکار رفاهی به پیش میبرد.
وقتی شما زنان را توانمند میسازید شما فرصت ها را به وجود می آورید، یا با این کار خانواده ها و جامعه ارتقا می کنند و ملت ها به رفاهیت دست می یابند.
برخی از نفوذ ایوانکا در این موارد استقبال می کنند. جود دیورمانت از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید
و من این احساس دست می دهد که پروژه ایوانکا نشان دهنده نفوذ وی است و من امیدوارم تا این کار به یک چیز پایدار مبدل شود.
تبارز روزافزون ایوانکا در داخل ایالات متحده برای دایره کاریابی و مبارزه با قاچاق انسانی ذهنیت‌های را در مورد نقش آینده ایوانکا خلق می‌کند. زک کوپر از اینستیتوت امریکن انترپرایز می‌گوید
People are wondering whether this is a sign that maybe Ivanka is going to be a future political leader or that Trump is trying.
برخی از مردمان به این فکر افتادند که آیا ایوانکا در آینده به حیث یک رهبر سیاسی تبارز خواهد کرد یا خیر، و ترامپ می‌خواهد که او را برای این کار آماده کند. شما می توانید چنین یک مسیر را مشاهده کنید.
پیش از این ترامپ رقیب سابق خیش هیلری کلینتون را به ایجاد دودمان سیاسی متهم می کرد. آگاهان امور می گویند که ممکن امریکایان دودمان ها را در حکومت بپذیرند، صرف در صورتی که آنها بتوانند چنین اهلیت را از خود تبارز دهند. شانان بو اوبراینز از پانتون تگزاس میگوید
I don't believe America is very tolerant of having dynasties when the only thing they have going for them.
به فکر من که امریکا موجودیت دودمان ها را نپذیرد، خصوصا وقتی تنها از تخلص استفاده شود.
و وقتی از رئیس جمهور در مورد انتظارش از دخترش پرسیده شد و گفت او گفت نخیر، او دخترش را برای ریاست جمهوری پرورش نمی دهد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر رسید. امیدوارستم که داشته های برنامه های ما مورد توجه شما قرار بگیرد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد روی عین موج آغاز می شود تا هفت شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتون.